أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ذیل فرمایش مرحوم آخوند در بیان انها ارتباط شیء مندوب الی یا مندوب الی ترک با مرکب ارتباطی بیان شد که دو جهت و دو مطلب قابل بحث وجود داره. مطلب اول این بود که آیا انهای ارتباط همین پنج صورت داره، به اون شیء مرتبط به مرکب دارای اقسام پنجگانه هست، یا اینکه نه ارتباط شیء مندوب الی به مرکب منحصر در سه صورت، یعنی صورت اول و دوم که جزء الماهیه و شرط الماهیه هست، و صورت پنجم که مندوب مستقل هست که مرکب فقط ظرف استحباب هست. صورت سوم و چهارم تصویر نداره و معقول نیست. این مطلب اول. مطلب دوم هم اینه که در تسمیه کدوم یک از این اقسام مدخلیت دارد. اما مطلب اول به جهت اولی که جای بحث داره در این ذیل فرمایش مرحوم آخوند، که مرحوم آخوند فرمودن انهای ارتباط شیء با مأمور به مرکب پنج صورت داره، به شیء مرتبط پنج قسط داره. ولی اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که گفته شده به این که قسم سوم و چهارم که شیء مرتبط با مرکب جزء ماهیت یا شرط ماهیت نیست، ولی جزء الفرد و شرط الفرد هست، این معقول نیست، متصور نیست. چون این معقول نیست شرط الفرد و جزء الفرد، طبعا انهای دخل منحصر در همون سه صورت اول، دوم و پنجم میشه. بله، به نظر مشهور که جزء مستحب و شرط مستحب را معقول میدانند و قائل به جزء مستحب و شرط مستحب در عبادات مثل صلات هستند، این تقسیم مرحوم آخوند، بیان مرحوم آخوند در انهای دخل تمام قول مرحوم آخوند، تقسیم مرحوم آخوند با قول مشهور موافق هست. ولی عده‌ای از متأخرین مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی فرمودن که نه، جزء مستحبی و شرط مستحبی معقول نیست. اینکه گفته بشه این عمل هم جزئیت دارد ولی لزوم الاتیان و هم لزوم الاتیان ندارد، هم جزئیت داره هم لزوم الاتیان نداره، اینها قابل جمع نیستن. معقول نیست که شیء جزئیت داشته باشد ولی لزوم الاتیان نداشته باشه. پس با توجه به اینکه اینها این جمع قابل قبول نیست و معقول نیست، عنوان جزء مستحبی و شرط مستحبی امر متصور و معقول نیست. اینکه از یک طرف بگوین که این شیء، مثلا هم مثالایی که گفته شده، صلوات علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم در رکوع و سجود یا ذکر بار دوم و سوم، اینها هم جزئیت برای صلوات واجبه دارد و هم مستحب هست این معنا نداره، چون جزئیت داشتن برای صلات واجب یعنی اون امری که به واجب تعلق گرفته منبسط می شود و این شی را، این فردی که یسما به جز مستحب، این را می گیره. از اون طرف می گویید که این مستحبه یعنی لزوم الاتیان نداره. خب این که لزوم الاتیان نداره معلوم میشه که داخل در اون واجب نبوده، و الا اگه داخل در واجب بوده باشه که دیگه نمیشه لزوم الاتیان نداشته باشه. همونطور که اشاره شد این بحث که جزء مستحبی معقول هست یا معقول نیست در موارد متعددی ثمره و اثر عملی بر اون بار میشه. بله، در بحث جریان قاعده تجاوز که منوط به دخول در غیر هست، یکی از بحث ها این بوده، قبلا هم عنوان شده، که آیا وارد شدن در جزء مستحب موجب جریان موضوع قاعده تجاوز هست یا نه، یکفی در جریان قاعده تجاوز وارد شدن در عمل مستحب یا نیست. یکی از موارد ثمره اینه. مورد دیگه ثمره بحث زیادی در مرکب هست، که آیا انجام دادن این عمل مستحب، این جزء مستحب، از روی عمد زیادی مبطل صلات هست یا زیادی مبطل صلات نیست. اگر جزء مستحب تصویر داشته باشه، معقول باشه جزء مستحب، زیادی عمدیه در جزء مستحب هم موجب بطلان میشه، همونطور که مرحوم سید در فصل خلل، در اول فصل خلل در مسئله یکش فرموده که خلل صوری داره، یا عمدن ان عمدن یا ان جهلن و سهوه، یا به زیادی هست یا به نقیصه. زیادی رو هم توضیح داده، زیادی اما به رکنن او غیر رکنن ولا به جزء مستحب. زیادی، یکی از محققات زیادی، اتیان به جزء مستحب در غیر موردش هست. خودش هم در هم مسئله یک مثال زده، کلغنوت فی غیر رکعت ثانیه او فیها فی غیر محله ها، اینم زیادیه در جزء مستحبه. در مسئله دو هم فرموده که خلل عمدی موجبان لبطلان بطلان صلات به اقسامهی من از زیادت و نقیصه. خب یعنی اون جزء، این جزء مستحب را که قنوت باشه در رکعت اول کسی انجام بده به قصد جزئیات، این موجب بطلان. یکی از جا هم بحث زیادی هست، یکی هم بحث ریا هست، اینکه اگر شخص در جزء مستحب از اجزای صلات ریا بکنه، آیا نماز او باطل میشه یا باطل نمیشه، یا در شرط مستحب ریا بکنه که تحنک مثلا فی صلات، یا جزء مستحب همین ذکر مثلا دوم، بار دوم که ذکر میگوید، این رو ریاان بگوید، یا صلات علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم رو که میگوید ریاان انجام بده، آیا این موجب بطلان صلات میشه یا نه. این بحث معقولیت جزء مستحب و شرط مستحب در این ابواب موضوع اثر هست. خب در این قسمت اینکه موضوع اثره به این معنا که این آثار بار میشه، اگه کسی معقول بدونه این آثار رو باید بار بکنه، ولی کسی که معقول نمیداند نه دیگه، این آثار بار نمیشه. رو این حساب در همین مواضع متعدد که اشاره شد، همین مواضع ثلاثه مثلا، در ذیل فرمایش مرحوم سید در عروه که مرحوم سید جزء قائلین به معقولیت جزء مستحب بود اثر بار کرد، در ذیل اونهایی که جزء مستحب را قبول ندارن و معقول نمیدانن حاشیه میزنن، میفرماین که نه اینطور نیست. مثلا از جمله در این بحث زیادی که مرحوم سید فرموده که زیادی به اقسامش موجب بطلان هست ولو در جزء مستحب، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی حاشیه زدن که نه اینطور نیست که اجزای در اجزای مستحبه زیادی در اونها موجب بطلان صلات بشه. بله، زیادی در این فرمایش مرحوم سید در متن را قبول نکردن. خب در این پس این بحث معقولیت جزء مستحب و عدم معقولیت ثمره در این مباحث داره. آیا معقول هست جزء مستحب یا معقول نیست؟ مشهور ملتزم به جزء مستحب و شرط مستحب هستند، در مقابل عده ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم قبول ندارن جزء مستحب را. اشکالی که در اینجا نسبت به جزء مستحب، تصویر جزء تحقق جزء مستحب و شرط مستحب وجود داره اینه که ماهیات حقیقیه و مرکبات خارجیه با مرکبات اعتباری با همدیگه فرق دارن. در مرکبات اعتباری، در ماهیات حقیقیه، اونجا جزء الفرد و شرط الفرد در مقابل جزء الماهیه امر معقول هست، به خاطر اینکه اون ماهیات حقیقیه که بخواهند در خارج تحقق پیدا بکنند همراه با عوارض و مشخصات در خارج تحقق پیدا میکنند، هرچند به حسب وجود خارجی تمییز تمایز در وجود بین علل قوام ماهیت، علل قوام اجزای ماهیت و عوارض مشخص نیست، ولی در همه اینها به هویت واحدی، به وجود واحدی موجود می شوند. انسان، فرد انسان رو که در نظر بگیریم زید باشه، زید اینطور نیست که انسانیتش که حیوانیت و ناطقیت باشه به یک نه وجود محقق شده باشه، اون عوارض و مشخصاتش، طول و قصر و رنگ و اینها به وجود آخری موجود شده باشن، ولو به حسب وجود خارجی وحدت در هویت و وجود ثابت هست، ولی این را، این فرد انسان را که در ذهن تحلیل بکنیم، از تحلیل این بله عناوینی که به دست می آید، بعضی از این عناوین جزء ماهیت این انسان، این زید، ماهیت انسان که در زید وجود داره حساب می شوند، بعضی دیگر عوارض و مشخصات برای این فرد حساب می شوند. حیوانیت و ناطقیتی که در زید وجود داره اینا از علل قوام زید، یعنی ماهیت و حقیقت زید هستند، ولی بقیه چیزها، اینها بقیه خصوصیات جزء مشخصات این زید و موجب فردیت او هستند، عوارض مشخصه این فرد هستند که با ضمیمه شدنش به اون اجزای ماهیت این را تبدیل به فرد می کنند. خب در ماهیات حقیقیه، در مرکبات حقیقیه، جزء الفرد در مقابل جزء الماهیه معنا داره که بعضی از چیزها داخل در قوام ماهیت، داخل در قوام نباشد، به تعبیر مرحوم آخون جزء مقومات نباشد، ولی بله جزء مقومات حقیقت او نباشد، ولی داخل در خصوص مشخصات او باشه، در فردیت شی دخالت داشته باشد. این وزن خاص، این کم خاص، این رنگ خاص، اینا در فردیت زید دخالت دارن، نه اینکه در ماهیت زید که ماهیت انسانی باشه دخالت داشته باشه. در مرکبات اعتباری تمییز جزء الفرد، جزء و شرط الفرد از جزء الماهیه و شرط الماهیه معنا داره، ولی در مرکبات اعتباریه که مورد بحث هم در کلام مرحوم آخون و اعلام دیگه مرکبات اعتباریه هستند دیگه، که شی را با مرکب اعتباری ما میخواهیم بسنجیم، در مرکبات اعتباریه جزء فرد ورای جزء الماهیه معنا نداره. چرا؟ چطور معنا نداره؟ چون در مرکب اعتباری اونچه که به حسب واقع خارجی تحقق دارد خود اجزا هستن، خود اجزا هستن که مثلا در صلات از تکبیر شروع میشه، یک اجزا تا تسلیمه. این که این اجزا در کنار هم قرار بگیرن، ترکیب از هم، ترکیب شیئی از این چند جز ترکیب بشه، یه هیئت ترکیبی بین اینها وجود داشته باشد و این مجموعه یک شی حساب بشه، ایناش دیگه به اعتبار معتبر و مقنن بستگی داره. اینکه در اینجا در مولد صلات مرکب از ده جز تحقق پیدا بکنه، در متعلق امر قرار بگیره، در مقابل مرکب از نه جز و یازده جز، اینش دیگه به اعتبار مقنن بستگی داره، به اعتبار شارع و معتبر بستگی داره. بله، اون چه که این مجموعه متشتت را که تشتت واقعی داره، این مجموعه متشتت را شیء واحد قرار میده، اعتبار معتبره. چون این ترکیب و جمع کردن این متشتتها به اعتبار معتبر هست، با توجه به این مطلب ما این اجزای اون مواردی که یسما به جزء مستحب یا یسما به شرط مستحب را، این موارد را که در نظر بگیریم، یا شارع اینها را در اون مرکب اعتباری عکس میکنه یا عکس نمیکنه. اگر عکس کرد در مرکب اعتباری و که امرش را میبرد روی مرکب اعتباری، اگر اینها را در اون مرکب اعتباری عکس کرد، خب اینها میشوند جزء ماهیت این مرکب اعتباری. عکس اینها در مرکب اعتباری معناش اینه که اینها جزء الماهیه هستند و جواز و ترک هم ندارن، چون امر شده به مرکب اعتباری دیگه. این مرکب اعتباری برای اینکه تحقق پیدا بکنه باید همه اجزایش تحقق پیدا بکنه، جواز و ترک دیگه در اینجا وجود نداره، بلکه اخلال به اون کل ما اخذ فی این مرکب موجب بطلان عمل میشه. اگه شارع و معتبر این امر را، اینی که یسما به جزء اعتباری که ذکر دوم مثلا رکوع هست، تسبیه دوم، بار دوم تسبیه باشه، این را داخل در این مرکب قرار نده، داخل در این مرکب اعتباری قرار نده، اون مرکب اعتباری وحدتی که به اون متشتتات میره میدهد، وحدتی را که به این متشتتات میده در اون مورد وحدت این را عقص نکنه، خب این دیگه در حقیقت جزئیات هم معنا نداره. اگر عقص نکنه که لازمه عدم العقص جواز و ترک و عدم اخلال ترک این شی به صحت عبادت هست، این معناش اینه که دیگه جزئیات هم نداره، بین اینها جمع معنا نداره. با توجه به این مقدمه مرحوم آقای خویی فرمودن در بحث‌های فقه، در مستند، در چند جا، در اصولم در مسوا در همون بحث قاعده تجاوز به مناسبت همین جریان قاعده تجاوز عند الدخول فی الجزء المستحب به مناسبت اونجا فرمودن که ما در موارد متعددی بیان کردیم که اصلا معقول نیست که جزء مستحبی امر معقول نیست، در حقیقت تناقض باطنی داره، تناقض درونی در این عبارته. چرا؟ به خاطر اینکه جزئیات با استحباب سازگاری نداره. جزئیات در صورتی هست که دخالت در ماهیت داشته باشه و ماهیت متقوم به او باشه، ماهیت مرکب از او باشه. جزئیات در این مورده. مختزای جزئیات دخل فی الماهیه و تقوم ها بهی لترکب ها منه. این وجه این که مختزای جزئیات اینه از همون مقدم معلوم میشه، چون در مرکب اعتباری تشکیل شدن مرکب در مقابل متشتتات به اعتبار معتبره. روی این حساب اگه بخواد جز باشه باید در این مرکب عکس بشه، ولی مختزای استحباب فرموده اینه که دخالتی در این مرکب نداره و جواز و ترک. روی حساب این بله جمع بین این دو ممکن نیست. این مواردی که به عنوان جزء مستحب بیان شده یا به عنوان شرط مستحب بیان شده، در همه این موارد باید ملتزم بشیم به این که این عمل عمل مستحب مستقلی هست که مرکب فقط ظرف استحباب داره، یعنی همون صورت پنجمی که گفته شده آخر در همون مستند هم اوائل جلد شیشم که در موضوع هم جلد 18 صفحه 3 به بعد همون اوائل بحث بله بحث زیاده همونجا فرمودن که جزء مستحبی غیر معقول استحباب الجزء مسامحه فی التعبیر والمراد انه مستحب نفسی ظرفه الصلاه کالقنوت والاذکار المستحبه و ان الصلاه المشتملت علیها تتزمن مزینتن زائده. این حقیقت جزء مستحب این ولا جزء مستحب بما انه جزء مستحب معقول نیست، از باب مسامحه در تعبیر گفته می شود جزء مستحب، حقیقتش مستحب نفسی مستقل هست که صلات فقط ظرفیت داره. در مصباح هم در هم بحث قاعده تجاوز همین مطلب را فرمودن که در این موارد هم اون خصوصیتی که وجود داره که موجب مزیت میشه، این خصوصیت معنا نداره که ما این را به عنوان جز بدانیم در عین استحبابش، به عنوان شرط بدونیم در عین استحبابش. اونجا هم یک تقریب خاصی هم ذکر کرده، فرمودن برای این که وقتی که ما مرکب را نسبت به یه شیء میسنجیم اهمال در مقام ثبوت که معنا نداره، یا باید مقید باشه یا باید مطلق باشه. اونجایی هم که مقید هست یا نفس و شیء عقص می شود که تقید و قید هر دو داخل باشه که ازش تعبیر به جز می کنن، یا تقید عقص می شود و نفس و قید خارج هست که از او تعبیر به شرط می کنن، یا باید مقید باشد یا باید مطلق باشد یا باید مطلق باشد یا باید مقید به وجود باشد یا باید مقید به عدم باشه، اهمال در مقام ثبوت که معنا نداره. و این مواردی که به عنوان جزء مستحب بله به عنوان جزء مستحب قرار داده شد، در این موارد که طبیعت مقید به وجود این خصوصیت نیست، نه مقید به وجود نه مقید به عدم، چون تقید به وجود یا تقید به عدم ندارد بله انجام دادن این امور لزوم نداره، مکلف مخیره، میتواند طبیعت را در ضمن اینها انجام بده، میتواند در ضمن در خارج از اینها انجام بده، ولی اینها دیگه چون طبیعت نسبت به اینها تغییر ندارد طبعاً جزئیات در این مورد معنا نداره. جزئیات در مواردی صادق هست که طبیعت را نسبت به اون شیء مورد نظر به نحو مقید عقص بکنیم. اگه مقید عقص شده باشد لزوم الاتیان به دنبال او هست. اگه مقید نباشد که برای اینکه لزوم الاتیان نداشته باشد اون رو مقید فرض نکردی، طبعا جزئیات یا شرطیات هم منتفی میشه. چه در جزئیات چه در شرطیات تغییر عقد شده. فرق جزئیات و شرطیات هم در همین نیست که در مواضع متعددشون توضیح داده که در جزئیات نفس و شی مأخوذه، در تقید و غید هر دو مأخوذه، ولی در چیز در شرطیت غید مأخوذ نیست ولی تقید به او مأخوذه. اونجا هم در همین مثال قنوت و امثال اینها را فرموده که ما در این موارد اونی که واقع امر هست اینه که ملتزم به استحباب استقلالی این موارد بشیم. استحباب استقلالی این موارد بشیم، نه اینکه اینها رو جزء مستحب بدونیم. این بله، و الا این تعبیر جزء مستحب اونجا هم تصریف فرمودن که یک مسامحه بیشتر نیست، و الا به لحاظ واقع دو جزء خود این تعبیر با هم دیگر سازگاری ندارن. این فرمایشات مرحوم آقای خویی در این بحث. مرحوم آقای حکیم هم در هم مستمسک در هم بحث زیادی اونجا هم همین این توضیح را دارن. این قسمت که عمده اینه که بین این دوتا دو حیثیت، یعنی حیثیت جزئیات به استحباب جمع معنا نداره. جزئیات یه اختزایی داره که با استحباب سازگاری نداره. مرحوم آقای تبریزی در قاعده تجاوز که اونجا جزء مستحب مورد اثر بوده، همین مطلب را فرمودن که جزء مستحب معنا نداره، معقول نیست، جزئیات با استحباب سازگاری نداره. روی حساب مجرد دخول در چیزی که یسما به جزء مستحب موجب جریان قاعده تجاوز نمی شود، ولی در محل بحث که در محل بحث یعنی ذیل امر ثالث از تنبیهات بحث صحیح و عام فرمودن که ما در اون خصوصیتی که موجب زیادی ملاک می شود، موجب مزیت در برای فرد طبیعی در مقابل بقیه افراد می شود، این در این موجب مزیت باید تفصیل بدیم بین جایی که اون خصوصیت متحد با طبیعی در وجود هست، اون خصوصیت موجب المزیه متحد با طبیعی در وجود، یا حتی خصوصیتی که موجب نقص ملاک می شود مثل این که صلات در حمام باشه، این موارد اگر خصوصیت متحد با طبیعی در وجود باشه، در این موارد امر استحبابی ضمنی معنا دارد و منحصر نیست. طلب کردن این خصوصیت منحصر به استحباب استقلالی نیست، ولی اگر خصوصیت وجود منهازی داشته باشد مثل همین ذکر همین تسبیه ثانیه در رکوع، صلات علی النبی در رکوع و سجود، یا مثل تحنک در صلات که اون نسبت به وجود طبیعی صلات نسبت به او حالت استقلالی داره. اینطور نیست که صلات منطبق بر این تحنق شده باشه. این یه عمل آخری هست. فرمودن بین جایی که خصوصیت وجود منحازی نسبت به طبیعی داشته باشه و جایی که متحد با وجود طبیعی باشه باید تفصیل بدیم. در جایی که متحد با طبیعی باشه مثل صلات در مسجد یا صلات در اول وقت، اینجاها امر استحبابی ضمنی معنا دارد و امر استحبابی ضمنی هم ارشاد به افضلیت این فرد در نسبت به افراد دیگه صلات هست. در این موارد معنا دارد که امر استحبابی ضمنی باشه. اینجا استحباب مستقل این لزوم ندارد، بلکه استحباب ضمنی در این موارد معنا داره، چون در اینجا صدق میکنه که در جایی را که این خصوصیت را ایجاد بکنه در حقیقت طبیعی، بله طبیعی با تمام خصوصیاتش الان منطبق بر اینه، به این مجموع این عنوان صلات منطبق بر این صلات در مسجد که قید مکانی خصوصیت مکانی است یا صلات در اول وقت که خصوصیت زمانی هست، کلی بر این بر این مجموع منطبق میشه. چون کلی بر این مجموع منطبق میشه، اینجا امر استحبابی معنا داره، امر استحبابی ضمنی که در حقیقت ارشاد به اینه که این فرد در میان بقیه افراد افضل از بقیه است. یا بعضی از مصادیق اگه گفته صلات در حمام نخون، این ارشاد به نقص این فرد از بقیه افراد هست. این بله استحباب ضمنی یا کراهت ضمنی که معنای همون کراهت نقص در ثواب باشه در این موارد معنا داره. ولی اگر اون خصوصیتی که مرکب را با او میسنجیم و موجب مورد استحباب هست، مورد مطلوبیته یا ترک او مطلوبیت داره، اگر اون یه وجود دیگه ای داشته باشد، در مثال هایی که در این بحث دادن به شرط منطبق میشه، مثل تحنک در صلات، ولی خود جزء هم کلن از این قبیله دیگه، چون جزء هم اونی که آورده میشه در کنار بقیه اجزا یک امر مستقلی حساب میشه. اگه خود اون خصوصیت خودش مأخوذ باشه، مثالش میشه همون ذکر بار دوم در رکوع سجود یا صلات علی النبی، فرمودن در جایی که اون خصوصیت وجود منحازی داشته باشد، در این موارد امر به اون خصوصیت فقط میتواند امر استحبابی نفسی باشه. امر استحبابی ضمنی در این موارد معنا نداره. امر استحبابی ضمنی در این موارد معنا نداره. ولو این بله به واسطه این خصوصیت در مجموع ملاک موجود در صلات، فضل موجود در صلات زیادی هم پیدا میکنه، ولی این در این موارد معنا نداره که این امر به تطبیق طبیعی بر این فرض شده باشد که ازش استحباب ضمنی و ارشاد به افضلیت به دست بیاید. امر به تطبیق، امر استحبابی ضمنی به این هست که امر به تطبیق طبیعی علل فرد تعلق بگیره و این امر به تطبیق طبیعی علل فرد بر این فرد خاص در جایی که خصوصیت متحد در وجود باشد ممکنه، ولی در جایی که خصوصیت متحد در وجود با بقیه اجزای صلاتی نباشد، در اون موارد معنا نداره. این بله تفصیلی است که در فرمایشات مرحوم آقای تبریزی هست. ولی همونطور که در بحث قاعده تجاوز گفته شده، اشاره شده در بعضی از جهات بحث در قاعده تجاوز، ظاهرا به تعقیب در جهت بله دوازدهم از جهات بحث در قاعده فراغ و تجاوز اونجا توضیح داده شد، این اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده برای این که جزء مستحب و شرط مستحب معقول نیست، از این اشکال میتوان جواب داد به بیانی که اصل این بیان از مرحوم اصفهانی هست، ولی بعض الاعلام در منتقا این بیان را توضیح دادن با تفصیل و با بیان خصوصیاتی که کمک میکنه در معقولیت همین جزء مستحب. حاصل اون بیان که ریشهش در کلام مرحوم اصفهانی هست ولی توضیح و تفصیلش در کلام بعض الاعلام در منتقا هست، حاصلش اینه که اون خصوصیتی که زائد بر اصل طبیعت متعلق امر هست، این خصوصیت یا مصلحت مستقلی داره که مصلحت در او ارتباطی به مصلحت طبیعت متعلق امر نداره، به طوری که وجود این خصوصیت و عدم این خصوصیت نسبت به مصلحت موجود در متعلق امر علی حد سوا هست. اون مصلحت موجود در متعلق امر با اتیان اون مأمور به با خصوصیاتی که درش اخذ شده اون مصلحت حاصل میشه، این خصوصیت چه باشه چه نباشه تأثیری نداره. اگر این ایجاد شد یه مصلحت اضافه‌ای به مصلحت موجود در مرکب در کنار او زائد بر او یه مصلحت اضافه هم پیدا میشه. خب در این موارد که مصلحت طبیعت با اون خصوصیاتی که درش عقص شده حاصل میشه و این خصوصیت اضافه هیچ تأثیری در اون نداره، مثالش کجاست؟ فرموده مثالش مثلا اینه که از یک طرف امر به صلات تعلق گرفته، صلات متعلق امر و اراده شده، بعد تصدق در حال صلات هم از جهت اینکه نذر به او تعلق گرفته این تصدق در حال صلات هم به او امر شده. خب در اینجا این تصدق در صلات که به او امر شده ولو یه مصلحتی دارد، خصوصیتی است که فیه مصلحت، ولی این مصلحتی که در این تصدق در صلات هست موجب زیادی مصلحت در صلات نیست. در جایی که تصدق حاصل نشود در اثنای صلات، اون درجه و اون حد از مصلحت که وجود داشت با جایی که تصدق حاصل بشه هیچ فرقی نداره، وجود و عدم تصدق تأثیری در اون درجه ملاک و مصلحت در صلات نداره، چون این مستقل از این فرض اول هست که مستقل هست مصلحت اون خصوصیت از مصلحت صلات، بله مستقله. مثال صلات اینه، فرموده از باب مثال عرفی هم میشه مثلا این رو با عنوان مثال بله چیز کرد که مثلا شخصی امر میکنه عبدش را به این که مثلا یه ولیمه برای زید بدهد، به خاطر قدوم زید مثلا یه ولیمه بده، خود این ولیمه دادن به زید این دارای مصلحته، ولی در کنار او آمر و مولا راغب به این هست که مثلا عبدش یا برای خودش قبای سفید مثلا تهیه بشه، لبس قبای ابیض هم برای او فی حد نفسی مصلحت داره. خب این امر به ولیمه و امر به اینکه در اون ولیمه هم لباس سفید پوشیده بشه، ولی پوشیدن لباس سفید که مصلحت دارد بله مورد رغبت شخص هست، مصلحت او دخالتی در اون مصلحت ولیمه نداره. خب در این موارد که بله تفاوت نداره، در این موارد اگر بخواهد به اون خصوصیت امری تعلق بگیره، اون امر لا یکون الا از باب مطلوب فی المطلوب، از باب مستحب در ضمن واجب، یا از باب واجب در ضمن واجب. علایال امرت به اون امر استحبابی، امر ضمنی نیست، امر مستقل، امر متعلق به اون خصوصیت در این فرض اول امر مستقل. اگر خصوصیتی که زائد بر اصل طبیعت هست دارای مصلحت مستقل باشد، امر متعلق به او لزوماً امر مستقلی خواهد بود. دیگه از باب تطبیق طبیعی بر فرد و اینها این حرفا دیگه در اونجا نمی آید. ولی حالت دوم و شکل دوم در اون خصوصیتی که ملاحظه شده است با اصل طبیعه اینه که این خصوصیت خودش مصلحت مستقل نداره. اصلا مصلحت داشتن او به اینه که در ضمن امر آخر واقع شده باشه، مصلحت ضمنیه دارد که مرتبط به مصلحت طبیعت هست، به طوری که با وجود و عدم او مصلحت طبیعت شدت و ضعف پیدا میکنه، مرتبط به مصلحت طبیعت است. تفاوت میکنه مصلحت موجود در طبیعت به وجود او و به عدم او. حالا مثال عرفیش را فرمودن در جایی را که اراده شخصی مثلا نظرش اینه که یه غذای عبد یه غذای تهیه بکنه برای خودش، خود مولا یا برای مهمونهایش، خب امر میکنه به اعداد غذا. این امر متعلق به طبیعت هست. اینکه غذا از چه غذا از چه نوعی باشد، از برنج تهیه شده باشه یا از گندم تهیه شده باشه، نان و اینها باشه، اگر این در کنار او خصوصیت کون الغذا من الرز او هم در نظر گرفته بشه، این خصوصیت اینکه از برنج تهیه شده باشه، این مورد رغبت مولا اگه باشه، این خصوصیت خصوصیتی است که موجب تفاوت در مصلحت اون طبیعی میشه، در مصلحت طبیعی میشه، به طوری که اون مصلحت طبیعی بدون اینکه از رز باشد، بلکه اگر از گندم باشد، از هند باشد، اون درجه از مصلحت را ندارد که در صورتی که غذا از برنج تهیه شده باشه. خب در این موارد که این خودش مصلحت مستقلی ندارد، امر استحبابی مستقل اصلا در این قسم معنا نداره. امر استحبابی مستقل در جای معنا داره که اون مصلحت در او مصلحت استقلالی باشه، ولی وقتی که مصلحت استقلالی نباشد، امر استحبابی مستقل در این موارد معنا نداره. حالا که امر استقلالی معنا نداشت، باید امر ضمنی باشه، فرمودن البته به دو نحو تصویر میشه، منتها در این قسمت که به دو نحو تصویر میشه آیا هر دو نحوش مثلا صحیح است، یعنی مردد بین دو امر هست، یا اینکه نه منحصر در یه امر هست، اون بله مهم نیست. اونی که دخیل در مطلب هست اینه که در این مواردی که خصوصیت مصلحت مستقلی ندارد، امر استقلالی به او تعلق نمیگیره، بلکه در این موارد به تعبیری که در منطقا اومده، در این موارد به حسب مقام ثبوت یا باید در کنار امر به طبیعی و امر به تطبیق و طبیعی علل فرد المشتمل علل خصوصیت بشود، یا باید اینجوری امر بشه و این بشه، معلومه که منتج همون مطلوب هستی که چون امر به طبیعی مشتمل بر او، یعنی امر ضمنی که نتیجهش همون ارشاد به افضل الافرادی میشه که در کلام مرحوم تبریزی اومده بود. یا باید اینجوری باشه که امر به طبیعی، به تطبیق و طبیعی علل فرد المشتمل علل خصوصیه باشه، یا اینکه نه، یه امر استحبابی به طبیعت تعلق بگیره، یه امر استحبابی، یه امر به طبیعت تعلق بگیره، یه امر هم به طبیعت به غیر این خصوصیت، به خود، نه به تطبیق و طبیعه، به نفس و به طبیعت مقیده تعلق بگیره، به طبیعت مقیده تعلق بگیره. منتها چون این دوتا امر در کنار همدیگر قابلیت جمع را ندارند، چون شی واحد بخواد متعلق امر بشه اجتماع زدن پیش می آید، این دوتا امر در همدیگر تداخل می کنند. از این دوتا امر یه امر به دست می آید که به طبیعی خورده، ولی این خصوصیت هم یه خصوصیت در واقع دوتا امره، ولی از این دوتا امر این نتیجه به دست می آید که بقیه یه اجزا لزوم الاتیان داره، ولی این خصوصیت لزوم الاتیان نداره، جواز و ترکه. این نتیجه وجود دو امره. حالا این همونطور که عرض شد در بیانشون اینه که وقتی امر استقلالی ممکن نبود، امر باید امر در ضمن طبیعت باشه، به دو نوع امر ضمنی تصویر داره. حالا اون چی که مهمه اینه که در این موارد امر استقلالی به نفس خصوصیت محقق نیست. امر استقلالی که ممکن نبود، در این موارد ممکنه گفته بشه که به حسب بله فهم عرفی در اون موارد، اون به حسب اون چی که در بیان عقلا متعارف هست، در این موارد که خصوصیت را بخواهن ایجاد بکنن، طلب بکنن خصوصیتی که موجب زیادی فضله ولی نه در حدی که لزوم داشته باشه، اون طریقه عرفیه به اینه که امر به تطبیق و طبیعی علل فرد تعلق میگیره، بر این فرد خاص ذی‌مزیت تعلق میگیره. خب این اون مقداری که دخالت داره اینه که امر مستقل تعلق نمیگیره، ولی به یه نحوی امر به خصوصیت تعلق میگیره که عملا بین دو کیفیت، دو حالت که اخذ باشد، که اخذ این خصوصیت باشد از یک طرف و عدم لزوم رعایت، بین این دو جمع میشه. کیفیت جمع بین این دو اینه. اونچه که جواب اشکال مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی را میده اینه که در این موارد به این کیفیت اگر ما تصویر بکنیم، در بین این دو تا خصوصیت جمع میشه. از یک طرف لزوم الاتیان ندارد چون در طبیعی اخذ نشده است، از طرفی جزئیت دارد به این معنا که امر ضمنی مستقل، امر ضمنی به او تعلق گرفته، منتها امر ضمنی شما بفرمایید امر شده است به تطبیق و طبیعی، علا این تطبیق طبیعی بر این فردی که مشتمل بر این خصوصیت باشه، که این باشه. بین این دوتا جمع میشه و اینم چیزی نیست که از ذهن عرفی به دور باشه، بلکه توجیه عرفی داره. خود همین که در این موارد عملا اونی را که عرف میفهمه اینه که در کنار امر به طبیعی که بله محتاج به این خصوصیت نیست، در کنار امر به طبیعی امر آخری وجود داره که اون امر آخر امر استحبابیه. امر منتها چطور اون امر آخر امر استحبابیه، تصویرش را به دو نحو در منطقه بیان کرده، ولی ممکنه گفته بشه که اون چی که این در عرف محققه در این فرده. و به این ترتیب اصل اشکال که در کلام مرحوم آقای حکیم و در کلام مرحوم آقای خویی بود جواب داده میشه که نه، در این طور نیست که بین این دوتا خصوصیت تضاد، تناقض داخلی باشه، تعاند داخلی باشه بین جزئیات و بین عدم لزوم، استحباب به معنای عدم لزوم، بین اینها بله تنافی باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.